در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم، هر از آن که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین. سلام و درود عرض میکنم محضر شما آقایان و بانوان، شنوندگان و بینندگان جان، همراهان خوبی که برنامه را از طریق شبکه 3 الان میبینید یا ممکنه برنامه از طریق شبکه افق یا شبکه ولایت تماشا کنید، و البته شنونده های عزیز رادیو معارف که حوالی 18:50 دقیقه میتونید برنامه رو از این رادیو گوش کنید. خیلی خوش اومدید به یک شنبه دیگه، که یک شنبه هامون به نام زوج آسمانی ولایت، همونها که دربارشون باید گفت بر اوج محبت علی اوجی نیست، در بحر بجز کرامتش موجی نیست، در کل ممالک و مذاهب به جهان مانند علی و فاطمه زوجی نیست. نورانی باشی یک شنبه هاتون. خوش اومدید به محضر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام، چون از قم خدمت شماییم و البته خدمت جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی رفیعی عزیز. بفرمایید. سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز. ان شاء الله این روزهای پاییزی رو خوب پشت سر بگذارن و ان شاء الله باران رحمت الهی در این ماه، ان شاء الله، در این فصول بر ما نازل بشه.
الهی آمین.
در خدمت جناب عالی هستم.
خواهش میکنم آقا، ما خدمت شماییم و در محضر آقامون امام سجاد علیه السلام و ادامه بحث.
بله، بحث ما به در دعای مکارم الاخلاق بود و اون در واقع اموری که به عنوان کرامتهای اخلاقی امام سجاد از خدا تقاضا میکنند. یکی از اونها این است که به خدا عرض میکنند به من دو تا توفیق بده، این دو تا ویژگی رو داشته باشم: افشاء العارفه و ستر العائبه. خوبی های مردم رو پخش کنم، تعریف کنم، بدی های مردم رو بپوشانم. خب این صفت الهی است، یا من اظهر الجمیل و ستر القبیح. نه تنها خدا جمیل ما رو و خوبی های ما رو آشکار میکنه و نه تنها بدی های ما رو میپوشانه، میگیم کم من جمیل لست و اهلا له نشرته
تو دعای کمه. آره، کم من یک... سناء جمیل.
آره، لست و یک خوبی های از من تو مردم پخش شد که همچنین انقدرم خودم فکر نمیکردم این مهم باشه.
من مال این کار نبودم.
آره، تو خلاصه بزرگش کردی، مطرحش کرد. خب پس بینندگان عزیز، ما تو جامعه مواجه هستیم با مردمانی که به ما خدمت میکنن، خوبی میکنن، خوبی ازشون میبینیم، و مردمانی که بدی میکنن، ظلم میکنن و عیوبی ازشون میبینیم. اینجا آقا از خدا میخواد که اون خوبی ها رو توفیق بده، همش تعریف کنه، مطرح کنه، اون بدی ها رو بپوشانه. من در دو بخش این دو ویژگی رو توضیح میدم. ببینید، عارفه و معروف به چی میگن؟ به کار خوب.
بله،
هر کار خوبی رو بهش میگن معروف. آقا عیادت مریض، تشییع جنازه، کمک به فقیر، و فرض بکنیم، خانه ساختن برای کسی، همه اینا میشه معروف. و روایت داریم المعروف و زکات و نعم، زکات نعمت ها معروفه. ما دو جور زکات داریم، یه زکات واجب داریم که 9 چیزه،
خب
اما هر نعمتی یه زکاتی داره. آقا شما علم داری زکاتش اینه نشر بدی، آبرو داری زکاتش اینه که
دستگیری کنی
شفاعت کنی، بیان داری زکاتش اینه نصیحت کنی. بعد جالبه امیرالمومنین میفرماین یه وقت تو خوبی میکنی به دیگران، یه وقت دیگران به تو خوبی میکنن. اگه تو به دیگران خوبی میکنی فراموش کن، اگه دیگران به تو خوبی میکنن یادآوری کن. اذا صنع الیک معروف فانشره، اگر شخصی، شهری، قبیله‌ای به تو یک خدمتی کردن نشر بده، همه جا بگو. اما اذا صنعت معروفا فستره، اگر تو به کسی، به شهری، به قبیله‌ای خدمت کردی او رو فراموش کن. خیلی این نکته مهمی است. ببینید بینندگان عزیز، اولا این فرهنگ قرآنه.
بله.
خدا تو قرآن خوبی‌های افراد رو منتشر می‌کنه. ما که خبر نداشتیم. می‌فرماید وذکر فی الکتاب ادریس. پیغمبر ادریس رو یاد کن چون صدیق بوده. ببین صدیق بودنش رو داره خدا چیکار می‌کنه؟ ترویج می‌کنه. وذکر فی الکتاب اسماعیل. حضرت اسماعیل رو چیکار کن؟ یاد کن چون خوش قول بوده. ببینید عزیزان، وقتی ما خوبی های یک کسی رو منتشر میکنیم دیگران هم تشویق میشن.
بله.
خودش هم انگیزه برای کار بیشتر پیدا میکنه.
درسته.
خدای تبارک و تعالی یه سوره تو قرآن آورده، سوره لقمان. حالا این سوره لقمان، لقمان که پیامبر نبوده، حرفایی که خدا زده خودش هم میتونست مستقیم بگه، بگه مردم نماز بخونید، پدر و مادر رو احترام کنید. اما میفرماید لقمان به پسرش گفت یا بنی فلان، مثلا شرک نورز، پدر و مادر رو. ببین داره یادآوری میکنه نیکی های لقمان رو. یا حضرت آسیه، آسیه یک زن دیگه، زن حضرت، زن به اصطلاح جناب فرعون هست. یا عرض میکنم که موارد دیگه، قرآن میفرماید که ضرب الله مثلا للذین آمنوا، بعد میفرماید امرأت فرعون که زمان حضرت موسی علیه السلام بود. اینها پس گاهی معرفی فرد مثل آسیه، مثل لقمان، مثل حضرت ادریس، گاهی معرفی به یک قبیله است. مثلا فرد خاصی نیست. امیرالمومنین فرمود من قبیله همدان رو دوست دارم. همدان مال یمن بوده.
بله.
فرمود اگر من بواب بهشت باشم، یعنی
دربان
همه اینا رو می‌خواستم بهشت. خب این داره اصلا از یک قبیله‌ای در واقع
تعریف
میکنه، مد میکنه. و این در واقع موجب میشود که هم مردم به کار معروف تشویق بشن، هم خود طرف تشویق بشه. این خیلی نکته مهمی است.
بله.
یه داستانی رو نقل میکنن توی به اصطلاح منابع که یه وقتی لقمان، همین لقمان معروف،
لقمان حکیم،
این در یک خانه اوایل غلام بود. بود لقمان در غلامان چون طفیل، تیر صورت پر معانی همچو لیل، مثل شب رنگش تاریک بود. و خلاصه ارباب اینو خیلی دوستش داشت، چون صادق بود، چون امین بود، چون خیانت نمی کرد، به خاطر صفات خوبش اینو خیلی دوست داشت. و به همین جهت هم وقتی میخواست غذا بخوره میگفت به لقمانم بگید
بیاد
سر سفره بنشین. هدیه‌ای میآوردن لقمانو میطلبید
بهش
میداد. سفری میرفت لقمانو، خیلی به لقمان خدمت کرد. از جمله یه روز یه خربوزه ای از روستا برای ارباب آورده بودن. فصل خربوزه هم نبود. ایشون دید خب این خربوزه رو آوردن و به هر حال حیف لقمانم، خودش هم میل نداشت، حالا یا سرما خورده بود یا دلش نمیخواست. بله. خربوزه آورده بودند ارمغان، گفت رو فرزند لقمان را بخوان. بچه برو لقمان بگو بیاد. لقمان اومد و بفرمایید، گفت بشین کارت دارم. خربوزه رو
نصف کرد و
قاچ کرد، پره ای زد و میداد دست لقمان، میگفت بخور. میگفت چشم.
عجب.
میخورد پوستش رو میذاری زمین، میخورد پوستش رو میذاری. حالا ظاهرا 15-16 قسمتش کرد، 10 قسمتش کرد. اون قسمت آخر که دیگه لقمان همه خربزه رو خورده بود تقریبا داده بود بهش، هوس کرد خودش هم یه زبانی بزنه، یه مزه‌ای بکنه. آقا تا گذاشت تو دهنش دید وای تلخه،
عجب،
خیلی غیر قابل خوردن، اصلا این خربزه نمیشه خورد یه ذره شو، چه برسه به چند تا قاچشو. این مال مثنوی این داستان، چون بخورد از تلخیش آتش فروخت، هم زبان کرد آبله هم حلق سوخت.
عجب خربوزه‌ای بود.
آب آوردن و سرفه کرد و حالش که خوب شد یه خورده به جا اومد، به یاد این مادر مرده افتاد.
این چجوری خورد
تو همرو. چجوری این تلخو خوردی چی نگفتی؟ بینندگان عزیز قصه اینجاست، قصه اینجاست. گفت ارباب یه عمری به من شیرین دادی، خوبی کردی، من نباید یه بار این تلخی رو به رخت بکشم.
آفرین،
خیلی مهمه.
چه معرفت.
بله، شرمم آمد که یکی تلخ از کفت، من ننوشم ای تو صاحب معرفت. منم که مجنون که نیستم، صفی هم نیستم، انسانم، منم فهمیدم تلخه، اما پرت نکردم تو صورتت، نگفتم این دیگه چیه، خوردم، خودت فهمیدی و الا من
چیزی نمیگفتم.
این یعنی چی؟
این اصلا خداشناسیه رسما.
خداشناسیه. ببین شما تو زندگی اولاد به داد، ازدواج کردی، سفر رفت، این همه معروف، این همه خوبی، این همه نیکی، حالا یه فرزندی هم مریض میشه، یه فرزندی هم گرفته آره. میشه،
یه حادثه
بله پیش میاد، این حالا به تعبیر اصطلاحی یعنی خداشناسیه. لذا این نکته اولی که من عرض کردم که در واقع ما نسبت به معروف دیگران یادآوری کنیم، من نباید بگم به شما که آها من این کارو کردم، من بگم میشه منت، اما شما
که دریافت کردم این،
آقا شما پایین تو... منبر رفتی، بعدش الان این رسمی میگن آقا طیب الله احسنتم استفاده برد. و بعضی ها متاسفانه، حالا من با این افراد برخورد داشتم، البته زیاد نیست تعدادشون، خب آقای ملایی مثلا فرض کنید که یک سال، دو سال، پنج سال اجرا داره در این برنامه، یک ساعت اجرا، انسان دیگه یه اشتباهی هم میکنه، یه مطلبی رو نباید بگه میگه، بعد که شما رو بیرون میبونه به جای اینکه بگه آه خیلی خوب بود، استفاده کردیم، مفید بود، اما اگر این نکته هر هم اینطور میگفتید، آقا اونا رو نمیگه، همون نکته هر رو فقط برجسته، این خوب نیست، این خوب نیست. آج آقا این آیه رو آقا من 20 آیه خوندم، 10 تا هم حدیث خوندم،
یکیشم یادم رفت،
یه آیه یادم رفت.
آره.
شما بگو تشکر از اونایی که خوندی، استفاده کردیم، همه مطالب خوب بود. حالا یه وقتی کسی آمده بود مثلا ما ا رو او گفته بودیم، مثلا باید بگیم مثلا زراره، گفتیم زراره، مثلا عرض می‌کنم، من نگفتم زراره، مثال می‌زنم.
بله.
خب حالا آی بعضیا شلوغ می‌کنن، سر و صدا می‌کنن. آقای کجا بود من چند روز قبل گوش میکردم، میگفت که من از منبر آمدم پایین و رفتم تو اون حرم، تو اون اتاق پشت که چایی بخورم، دیدم یه کسی داره میکوبه این در رو، عصبانیت، ظاهرا با سوادی هم بود، این کجاست این آقایی که الان منبر بود؟ میگم من خیلی ترسیدم، گفتم حتما میخواد برو بزنه. گفت نشست، گفتم آقا چه خبطی کردم،
چی شده؟
گفت شما گفتی جلد 16 بهار، این جلد 14 بهاره. گفتم آه من 4 و 6 تو یاد داشتم
اشتباه.
خب آقا 14 بهار یا 16 بهار، اولا بگید دست شما درد نکنه، روایتو خوندید خیلی خوب بود، عالی بود، ولی جلدشو
اشتباه گفتید.
بله
اصلاح بشه،
اصلاح بشه. این نکته به اصطلاح اول. خدای ما توفیق بده خوبی مردم رو نشر بدیم. چرا پیامبر اکرم از خدیجه کبرا یاد میکرد؟ بقیه هم یاد بگیرن، نمیخواست که تحریک کنه کسی رو، که مثلا نمیخواست یاد ببینید ایشون پول به من داد، ثروتش رو داد، منو تصدیق کرد. این هی نشر میشه یاداوری ها. یا شما ببینید یه وقتی یه خواهری دارد پیغمبر گرامی اسلام، خواهر رضایی ایشونه، خیلی به پیغمبر کودکی محبت میکرد، توی درگیری اسیر شد با یه قبیله‌ای. خب رسول خدا آمد رد شد، ایشون پیغمبر رو صدا زد، همین من شناخت، برگشت خواهرشه، خواهر رضایی، دختر حلیمه سعدیه.
خب
بعد مثلا گرما ایستاده، جز بلا فاصله عبا رو حضرت در آورد، تا کرد انداخت زیر پاش، اما بنشین، عبا رو انداخت، بعد فرمود ایشون خیلی به من محبت کرده. زمانی که من از حلیمه سعدی، حالا حضرت میگه چقدر از حلیمه سعدی شیر خورده، چقدر اینو برای بچه‌های میگم که گاهی مادراشون رو احترام نمی‌کنن. این خواهر رضاییه، شاید بچه‌های کم سن و سالم پای گیرنده باشن، خواهر رضایی یعنی کسی که صرفاً شیر ازش مادرش خوردی،
درسته،
از طریق شیر به دنیا نیورده اون. بعد فرمود یه چیزی از من بخواه، اونم زرنگ بود، گفت یا رسول کل این قبیله رو آزاد کنید. حضرت فرمود آزاد، یعنی از اسارت. ببینید این خود حلیمه سعدیه پیرزنی شده بود، وقتی وارد بر پیغمبر میشد حضرت تمام قد بلند میشد، میفرمود امی امی مادرمه مادرمه. این یک نکته که ما باید از خدا به هر حال از این صفت الهی رو یاد بگیریم، خوبی دیگران رو چکار کنیم
نشد.
همینجا من یک حاشیه بزنم و اون حاشیه این است که تملق خوب نیست. تملق چیه فرقش با این؟ تملق اینه که چیزی که نیست رو من دارم مطرح میکنم، بی خودی دارم یه چیزی رو بزرگ میکنم. بله، از صناع و به اکثر من استحقاق، فرمود تعریف بیش از استحقاق این ملق و تملقه. هر یه سریال طنزیه وقتی تلویزیون میذاشت، قدیما رو اسم بیاریم شاید تبلیغ بشه، بله
مدیر رو خیلی تعبیر میگرفتن.
آره مدیر رو خیلی تعبیر. بعد بنده خدا مثلا عمش فوت کرده بود، که میگه آقا ایشون توی فلان ورزش هم شرکت میکرده، تو اولم مسابقه. میگه عجب، والا ما تا یادمون عمه ما تو هیچ مسابقه ورزه. یعنی اونقدر شما گاهی میگی که خود طرف هم همچین انقدر
قبول دل به دو شک میشه.
آره دیگه، میگه ما همچین کرامتی که شما میگی
ندیدیم
نداشتیم. گفت که به یکی از مراجع که از گاه شنیدیم کف جلوی پای شما جفت میشه مثلا خود به خود. همون بله، اگر والده آقا مصطفی باشه، یعنی همسرمون باشه، کفش رو چیکار کنه؟
جفت کنه.
من با بعضی ها شوخی کردم، گفت که ما الان کرامتمون بالاتر، در جلمون باز میشه، چون این درهای برقی که وای میسید
خودکارن،
خودکار باز میشه. لذا خیلی حواس باید جمع باشد که وقتی امیرالمومنین در یکی از فرمایشاتش میفرمان رب مفتونن به حسن القول فی، بعضیا گول میخورن با حرف دیگران،
با تعریف دیگران.
لذا تملق، حسادت، اینا خوب نیست. اما کسی به شما نیکی کرده، خدمتی کرده، ولو بارها تکرارم بشه اشکالی
نداره.
ایشون استاد من بوده، ایشون فلان مطلب، فلان مطلب ما یاد داده. وقت مخصوصا اگر برگرده به مناطق، فرض میکنیم که حالا شما تو مسافرتی تو مشهد، تو مسیر ماشینتون خراب شده، یکی از اهالی اون شهر اومده ماشین شما رو درست کرده، پولم نگرفته، همه جا بگید آقا نمیدونی این شهر چقدر، اسم از اون شهر ببرید، اینا موجب میشه. یه جمله ای بگم، این حالا خیلی عجیبه این روایت، تملق خوبه یا بده؟
خب بده.
حسد چی؟
اونم بده.
اما یه جا هر دوش خوبه. آره، روایت داریم، حالا من روایت رو برای بینندگان عزیز بخوانم که در حدیث وارد شده است که لیس من اخلاق المؤمن التملق ولا الحسد، مؤمن تملق و حسد
نداره،
نباید داشته باشه. خب الا فی طلب العلم، مگر تو طلب علم. تملقش کن، استاد شما خیلی خوبی، استاد شما این رو به من یاد بده، خواهش میکنم. این بچه هایی که تو خونه گاهی احتیاج دارن مثلا به مادر که سوادش بالاتره، یا مثلا عموی دایی، دایی جان شما خیلی اطلاعاتون خوبه، میشه این درس برای من بگید؟ تملق کنید، اب نداره،
برای کسب علم.
برای کسب. یکی هم حسد، من حسودیم بشه شما حافظ قرآنی، منم برم حافظ قرآن بشم. این خیلی مهمه در واقع، چون این دوتا در راستای یک کار مثبته مانعی نداره. نکته بعدی که این مهمه عزیزان بیننده، شاید این کاربردی تر باشه این مطلب، ستر العائبه. خدایا به من توفیق بده بدی دیگران رو
ای پوش باشم.
یه چند تا روایت ناب میخونم، شما هم بعدن بذارید توی
حتما
کانال.
دوست.
یک
حتما.
فرمود من علم من اخیه سیعتن، کسی یه بدی رو از برادر مؤمنش میدونه، من میدونم ایشون یه اشکالی تو کارش
خب
مثلا شراب خورده یه جایی فرض میکنیم، یا یه خطایی مرتکب شد، فستره ها بپوشانه، مطرح نکنه، نگه ستر الله علیه یوم القیامه، خدا هم روز قیامت عیوبشو
میپوشون.
خیلی ما به این نیاز داریم. امام سجاد تو دعا به خدا عرض میکند لا تفزحنی یوم القیامت علی رؤوس الاشهاد، خدایا روز قیامت منو در مقابل مردم مفتزه
نکن.
برادران عزیز، خواهران گرامی، اگر عیوب مردم رو پوشاندید، خدا هم شما رو روز قیامت با اون ستاریتش
میپوشان. توی دعای کمیل چون یه جایی ذکر شد این عبارت هم داریم، میگه ولا تفزحنی به خفی مطلعت علیه من سری.
بله، کم من قبیح سترته. این هم چیز جالبیه. سه چهار تا روایت نابه. سأل رجل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یک کسی از پیغمبر سوال کرد، گفت یا رسول الله احب ان یسر الله علی به عیوبی، من دلم میخواد خدا عیبا منو بپوشونه حال تو دنیا چه روز قیامت. فرمود استر عیوب اخوانک، تو عیوب مردم بپوشون، یستر الله علیک عیوبک، خدا هم عیبای تو رو، تو ستار باش، خدا هم این ستاریت رو برای تو حفظ میکنه. بذارید یه روایت در واقع محرک تحریک آمیزتر بخوانم.
خب
ترجمه شو بگم. فرمود کسی اگر بر عیب مؤمنی مطلع بشه بعد بیاد مطرح کنه، مثل اینکه خودش اینو مرتکب شده، میشه مثل عامل. خیلی حرفها.
بله،
من اطلع على مؤمن على ذنب او سیئه، کسی مطلع بشه مؤمنی یه گناهی کرده یا سیئه‌ای مرتکب شده، فافشا ذلک علی، کلیپش کن. دیدی کلیپ میکنن،
دقیقاً
مطرح میکنن، این ور اون ور میذارن. بنده خدا توی مغازه خطایی کرده، مثلا ای حجاب اومده، لایو میگیرن بعضیا، زنده میگیرن میذارن، هزاران نفر میبینن، توی مسجدی توی جای اتفاق میفته دیگه.
بله،
بعد این برای اون میفرسته، اون برای اون میفرسته، اینا خیلی زشته. اگر کسی سیعه و ذنبی از کسی دید و این رو کلیپ کرد، این رو مطرح کرد به فضای مجازی کشوند، من این عرض میکنم، روایت میگه که فافشا، افشا همینه دیگه،
ابزار افشا امروز،
ابزار افشا امروز فضای مجازی، ولم یکتمها، کتمانش
نکرد.
لم، عجیبه، لم یستغفر الله، لا خدا نمی آمرزدش. و بعد زمان کا، این خیلی عجیبه، کان اندالله که عامله ها،
عجب.
خیلی حرفه ها.
بله،
یعنی شمایی که گناه منو رفتی پخش کردی پیش خدا، مثل کسی هستی که این گناه رو
انجام
دادی. اینا خیلی توی حالا روابطو به هم میریزه، اختلافات ایجاد میکنه، یه وقت باعث اخراج اون آقا از اون اداره میشه. بله دیگه،
شده
آقا میره. رضا، حالا من کار حراست و اطلاعات و اینا رو کاری ندارم، اونا وظیفه ای دارن باید انجام بدن، اما بنده بیام میارم این کلیپ رو نشون بدم مثلا به مأمور حراست اداره، گزارش کنم، فلان کنم، موجب اخراج این نیرو بشه، من مثل اینکه خودم اون گناه رو مرتکب شدم. و عجیبه، تو روایت داریم آدم نمیمیره مگر اینکه خودش مبتلا به همون
گناه میشه،
گناه و معصیت میشه. ولذا روایت فرمودن که توبا لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوشا به حال اونایی که عیبای خودشون اجازه نمیده دنبال عیوب
دیگران
برن. امام صادق، این روایت هم خیلی جالبه، علیه السلام در یه روایتی فرمودن، البته من الان از قول امیرالمومنین، چون از امام صادق هم داریم، ولی از قول امیرالمومنین میخونم که آدرسم بدم، خطبه 140 نهج البلاغه، فرمودن یا عبدالله لا تعجل فی عیب احد بذنبه، هر کسی عیبی داره عجله نکن در این که نگاهت بهش عوض. حالا اون که نباید بگه که هیچی، اما خود شما هم نگو فلانی بی نمازه، فلانی بی دینه، فلانی فلان خطا رو میکنه. چرا؟ فلعله مغفور له، شاید آمرزده شد،
خدا بخشیدش.
سحره فرعون قبل از این که پیش حضرت موسی بیان بت پرست بودن، شما دیدی همینا شدن موحد. هور قبل از اینکه بشه امام حسین بیاد فرمانده لشکر یزید بود. دیدی همین آدم شد هور که حالا شما بری کنار قبرش سلام بهش میدی میگه السلام علی الحسین و بعد میگه اصحاب امام حسین. خیلی از این نمونه ها توی بله. تاریخ داریم. لذا اینم نکته بعدی که مواظب باشیم عیوب مردم رو، مخصوصا اون جایی که بله یه وقت دختر شما خواستگار داره، اینم یه عیبی داره، من خب نمیخوام شما مبتلا بشی به مثلا مشکلی، خب میام به شما میگم آقا فرض میکنید آقا خودشو مثلا فرض کنید دکترا جلوه زده جا داده در حالی لیسانس هم نداره، یا یه عیبی دارد که تو زندگیشون اثر میذاره بعدن،
بله.
مثلا یک فرض کنید طلاقی داشته اینجا الان مخفی کرده، شما من مشورت بگم آقا من اونی که اطلاع دارم به خاطر بدخلاقیش زنش ازش طلاق گرفته، این اشکالی
اونم در همون حدی که
در همون به شما
واقعیته،
به شما و شما هم دیگه بعدن اگر پدرش زنگ زد مادرش زنگ زد نمیخواد اینو بگی، میگه شرایط ما فراهم نشد،
صلاح نبود،
صلاح نبود، نپسندید دختر من نپسند. یا مثلا طرف میخواد استخدام بشه، آقا این نیرو رو میخوان ببرن یه جایی استخدام کنن که حساسه، شما میدانی مستأجری رو میخوان جایی بیارن که این عیبش لطمه به اون نوع اجارش میزنه، یا وقت نه فرض بکنه یه عیبی داره که ربطی هم به این
به کسی و به همسایه و به
نداره، بله اینها طبیعتاً معنی نداره. خب من پس دو مورد رو عرض کردم، یکی افشاء العارفه، یکی ستر العائبه، یعنی ما باید سعی کنیم خوبی مردم رو نشر بدیم، بدی مردم رو بپوشانیم. دو تا حاشیه ام میخوام بزنم، یکیشو زدم یکیشم الان عرض بکنم. اونجایی که عرض کردیم خوبی مردم رو نشر بدید، حاشیه زدیم کار به تملق
نکشه.
بعضیا تملق میکنن برای مسئولیت گرفتن، تملق میکنن برای اینکه دور بزنن قوانین رو، اون نشه. همینجام یه حاشیه بزنم، ما عرض کردیم بدی مردم رو بپوشانید وظیفه است، اما یک واژه‌ای تو دینمون داریم به نام نصیحت.
آها.
خیرخواهی،
بله،
حالا نهی از منکر، امر معروف،
درست.
من دوست دارم روایتشو بخونم، الدین النصیحه. همه دین چیه؟
نصیحته.
لذا قرآن کریم میفرماید انبیای الهی میگفتن انصح لکم، ما نصیحت میکنیم شما رو، ناصح امین،
بله.
سخن انبیا، ما ناصح امانت داری هستیم. نصحتو من الناصحین، یه وقت دوستان این کلمه نصح رو تو قرآن دنبال کنن، نصیحت یعنی خیرخواهی. روایت هم داریم که اگر انسان نصیحت بپذیره، من قبل النصیحه امن من الفضیحه، از افتضاح و آبروریزی به هر حال حفظ میشه. باز در روایت داریم النصح ثمره المحبه، دوست داشتنه که انسان با نصیحتش میخواد به کسی رو در واقع چکار کنه، از یک عیبی
نجات
بده. اون عیبی نداره، منتها اونم در دایره شرایطی که ذکر شده، تو بلنگو نکنه، داد نزنه، آهسته با یه تدبیری. بله معروف است که یکی از به هر حال خلفا، شاید عمر ابن عبدالعزیز بوده، حالا تو خلفای اموی که 14 خلیفه بنی امیه بودن، این عمر ابن عبدالعزیز یه مقداری از بقیه بهتر بوده، یه دو سالی حکومت کرده، خدمتایی هم کرده، همون خودمون الان گفتیم اذا صنع الیک معروفون فانشره، آدم باید خوبی ها رو نشر بده. عجیبه در سیره معصومین ما جناب آیم الله، ببینید اون کسی که خاندان اهل بیت رو بعد از اسارت از شام آورد تا مدینه، بشیر بود دیگه،
بله.
و یکی هم فرماندار قبلی کوفه که در واقع اینها رو نعمان ابن بشیر آورد تا مدین. خب به هر حال نیروی دشمنن اینا دیگه، نیروی یزیدن، ولی خیلی با ملاتفت برخورد کرد با اهل بیت، مخصوصا از شام تا مدینه
با احترام،
بله. مدینه زینب کبرا رو کرد به اهل بیت، فرمود اگر چیزی پیشتون هست، زنها دیگران، طلایی، انگشتر، چیزی بدید، من به عنوان تشکر بدم به ایشون، چون بابا خوب برخورد کرد. ببین این خیلی مهمه
تو اون موقعیت.
بله تو اون موقعیت در واقع این تقدیر، حس تقدیر. بله این هستش که در رابطه با این نصیحت و خیرخواهی، حالا ما هم اینو عرض میکنیم، حاکمان اموی ظالم بودن، ستمگر بودن، اما در حالات عمر ابن عبدالعزیز مشهوره که سب به امیر المومنین رو برداشت، فدک رو به امام باقر برگرداند. از جمله این که خودش آدم ظاهراً ساده زیستی بوده اونطور که تو تاریخ آمد. نقل شده بهش گفتن یکی از فرمانداران یا استانداران شما خیلی ریخت و پاش میکنه، خیلی قضا درست میکنه، اسراف میکنه. گفت باشه من تذکر میدم. یه روز دعوتش کرد، به اون آشپزش گفت انواع غذا رو شما درست کن، ماهی درست کن، مرغ درست کن، گوشت درست کن، ولی یه آش خیلی پرملاتی هم درست کن.
خب
سفره رو انداختن، یه ظرف بزرگ آش و نان. اینم چون زهد ایشونو میدونست فکر کرد یه غذا همینه، مثل
همین آش است.
آره ما رمضان آدم بعضی جاها میره ما آره مثلا خودشو سیر میکنه بعد میبینه غذای اصلی تازه داره میاد. آره خورد، پیش خلیفه نشستن، استاندار پیش خلیفه، خیلی براش افتخار، حسابی سیر شد. بعد جمع کردن عمر ابن عبدالعزیز اشاره کرد سفره رو بندازید. سفره رو انداختن، دید وای ماهی آمد، مرغ آمد، گوشت آمد، برنج. بفرمود، گفت نمیتونم اصلا یک لقمه از اینا رو من
نمیتونم بخورم دیگه.
تو که با یه آش سیر میشی پس چرا یه همچین سفره هایی
میندازی؟
ما این غذا رو نمیذاریم اسراف شه، میدیم بره، ولی چرا این؟ این خیلی مهمه. این خیلی، یعنی نوس و خیرخواهی به صورت غیر مستقیم، به صورت غیر. این به هر حال دو تا تذکر و دو تا حاشیه. تذکر اول این که خوبی مردم رو نشر بدیم به مرز تملق نرسه، عیوب مردم رو بپوشانیم ولی به مرز بی تفاوتی هم
نرسه.
نوس و خیرخواهی. من تو بعضی از این کلیپ هایی که حالا میفرستن دوستان دیدم این رو، حتما هم واقعیت داره چون به هر حال اتفاق افتاده، بعضی از عزیزان به این روش دارن تبلیغ دینی میکنن. مثلا دختر خانم جوانیست، حجاب نداره، یه خانم محجبه میاد اسمشو سوال میکنه، احوالشو میپرسه، دلت میخواد کربلا بری، عشق میریزه، میگه بله. شما شهید سلیمانی میشناسی؟ میگه بله، من برای شهادتش متأثر شدم. تربت ابا عبدالله رو میخوای؟ اون دختر بی حجاب میگیره میبوسه، فطرت داره.
بله بله،
عاشق امام حسینه. ببینید بینندگان عزیز، دشمن داره رو دو تا زمینه کار میکنه، حواستون جمع باشه. یکی تغییر باورها، یکی تغییر سبک
زندگی.
دشمن دلش به حال ما سوخته، این همه شبکه را انداخته، شبکه های اعتقادی.
بله.
و این همه شبکه های فیلم و شبکه هایی که داره ترویج بیبندوباری میکنه. آقا خودشون گفتن، تو جلسات رسمیشون اعلام کردن، شما اگر میخواید جوانان رو ببینید، جوان زود پذیره.
بله.
زود تغییره. با یه شبهه از صحنه خارج میشه. رسول خدا فرمود بعثنی الله بشیرا و نذیرا، خدا منو بشیر فرستاد و نذیر، یعنی هم بشارت بدم هم
انذار بدم.
فحالفنی الشبان، جوانا زود بام بیعت کردن، نه قبول کردن، بیعت کردن. و خالفنی از شیوخ، اما مسنا من مخالفت کردن. عزیزان بیننده، مسئول تربیت بدنی، مسئول ارشاد، مسئول کارهای تربیتی فرهنگی تو جامعه، دبیران آموزش پرورش، آموزش عالی، این جمله پیامبر میدونید یعنی چی؟ یعنی پیامبر میخواد به همه شما نهادها بگه جوان هم زود میپذیره هم زود ترک میکنه. یک شبهه او رو بیدین میکنه و یک نگاه به یه فیلم حجاب و زندگی رو از اون میگیره. این خیلی مهمه، حواستون جمع باشه. یه کسی رو امام صادق فرستاده بود تبلیغ، خیلی قشنگی،
خب
مثل روحانیون که میرن تبلیغ.
بله.
این رفت و خب برگشت، آقا همون خب چجور بود؟ گفت آقا ما که خیلی تلاش کردیم، اما خیلی مردم به حرف ما گوش
نکرد
ندادن. مثلا 1000 نفر اگه بودن و 200 آدم درست می شدن 10 تا شدن، خیلی کم. آقا فهموندن میدونید چرا؟ چون از راهش وارد نشدی. آقا راهش چیه؟ فرمود علیک بالاحداث، برو سراغ جوونا، نوجوونا، عزیزان روحانی، عزیزان مبلغ، عزیزانی که برنامه های مداحی دارید توی مراکز، بیشترین وقتتون رو دبیرستانا بذارید، برید دبیرستانا، برید دانشگاه، برید جوونا. اینو داشتم عرض میکردم، اون دختر خانومی که حجاب نداره تربت رو میگیره، به ابا عبدالله عشق میریزه، از شهید سلیمانی تجلیل میکنه، بعد این خانم بهش میگه خب الان عزیزم اجازه میدی من یه روسری سر شما کنم؟ میگه احسن، چقدر زیبا شدی، حالا کسی به طمع نمیکنه، کسی دنبال تو نمیاد، خدای نکرده تو رو اذیت کنه، این زیباییت برای پدرت حفظ میشه اگه دختری، اگه انشالله ازدواج کنی برای همسرت. ببین این میشه نوسه، این میشه. ما الان تو جامعه پدیده به هر حال بی‌حجابی که باش مواجه شدیم، قطع نظر از قانون بودن و معیار بودن، خواست خداست. خدای مهربان دختر جوان که به شما سلامت داده، امنیت داده، زیبایی داده، بیان داده، شمایی که با یک ویروس و یک بیماری میشه همه اینا از شما
گرفته
بشه، این مو بریزه، این قیافه از هم بریزه، زکات این زیبایی شما زکات الجمال الافه، افت خیشتنداریه. چرا این جوری میگردی که نامحرم به شما طمع کنه، چشم هرزه دنبال شما بیاد، امنیتت به خطر بیفته؟ من بارها تو این برنامه گفتم این داستانو سیاسیش نکنیم، نبریمش توی کانال ها و توی مباحث انتخاباتی و شما. نه آقا، خدا از من خواسته، چون خدا از شما خواسته، او خدای من تو رو دوست دارم، کارم ندارم. الان این برنامه رو آقای رفیعی داره میگه یا زید ابن عمرو، هر کی میخواد بگه،
هر کی،
اصلا ممکنه از بنده شما خوشتم نیاد، نیاد، عیبی نداره،
ولی خدا رو که دوست داری،
خدا رو که دوست داری. لذا اگر ما میگیم نسخ، دقت بشه، نسخ غیر از تعییر، غیر از سرزنش، غیر از سرکوب کردن، این شیوهیه که باید تو کشور روش برنامه ریزی بشه و جوابم میده
ان شاء الله. جواب میده ان شاء الله. به قولی عزیزی قبل برنامه میگفت که معرفت اینو میگه، مرام اینو میگه که سر سفره خالق نشستیم، اگه بابامون دوستش داریم یه چیزی از همون بخواد چجوری میگیم؟ چشم بابا، معلم، استاد. حالا خدای این بابا و معلم و استاد یه چیزی میگه، معرفت میگه، بگیم چشم دیگه. حالا خیلی متشکرم،
خدا رحمت کنه آقای مجتهدی رو.
خدا بیامرزتش.
نماز اول وقت رو میخواست بگه، میفهمون که خب اگه اول وقتی ظهری پسرت صدا زدی،
بله،
کارش داشتی،
خب
5 بعد از آن که بابا چی میگی؟ برو بابا 5 ساعت پیش بهت گفتم الان میگی،
الان میای.
آره، اول از آن وقتی میگه حی علی الصلاه، مثل بابا هست که بچه‌شو صدا میزنه، 6 بعد از ظهر جواب نده،
همون موقع
این 4 رکعت و 8 رکعت رو بخون، بخون که خدا بگه ببین این به ندای من
جواب داد،
حواشو داد. این خیلی مهمه.
بله، سپاسگزارم از جناب حاجی رفیعی عزیز. یه نکته رو این روزها هی باید بگیم برای اینکه حاضرین به غایبین برسونیم. دوشنبه هفته آینده، یعنی فردا، نه هفته آینده، ما چون در آستانه ختم قرآن این دورش هستیم، یه دوره همی داریم، دوره همی با طعم قرآن، اختتامیه این دوره از قرآن کریم که تبرسانی خواهیم کرد حتما. کجا قرار باشیم، چی کار قرار بکنیم؟ اجمالا برنامه اون فعلا اینه که اگه بتونیم محضر حضرت معصومه علیها السلام مشرف باشیم و اونجا برنامه رو برگزار بکنیم، ولی از الان گوش به زنگ باشید که بتون گفتیم سر قرار دوشنبه برای اختتامیه قرآن کریم همدیگر رو انشالله دوشنبه آینده ببینیم. اجمالا الان صفحه 591 قرآن کریم سوره های مبارکه طارق و اعلا رو تلاوت بکنیم، ثوابش هم باشه برای هر کی که الان با حرفای آقای رفیعی گفت راست میگن دیگه، خدا گفته اینو انجام بده، اینو انجام نده، چون خداست میگم علی علی، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. اللهم صل علی
محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حاجای رفیع همچنان هستند و یک کمی هم وقت داریم حیف من حرف بزنم بفرمایید
اینایی که میخوان نصیحت کنن خیرخواهی کنن توضیح دادیم
بله
فرقشو با بحث عیوب روششو اما سه تا ویژگی حتما باید داشته باشن
خب
یک عالم باشن به اون موضوع مطمئن باشن این عیبه و توان دارن که به هر حال به گونه‌ای تذکر بدن که
منجر به اصلاح بشه
به اصلاح بشه و واقعا هم آگاهی به عیب بودنش داشته باشن و الا آقا امام باقر داشتن بیل میزدن توی بیابان یکی از همین آدم ها اومد گفت رفتم آقا رو نصیحت کنم خودش میگه گرفتم نصیحت کنم آقا از شما بعیده شما تو بیابان شما باید مسجد باشی آقا فهمیدم من الانم تو شبیه ملا طبیعی من مسجد است در حال عبادتم چون دارم کار میکنم کارم عبادت بعد خودش میگه من رفتم آقا رو نصیحت کنم ولی آقا من رو نصیحت کرد فهمیدم که من اشتباه کردم یا یکی از همین وقت خدمت امام صادق آقا لباس شیک پوشیده بود آقا شما بعیده جدتون از این لباسا نمی پوشیده حضرت همون زمان جدم و زمان من فرق میکنه بعدم خدا تو قرآن میفرماید قل من حرم زینت الله کی گفته زینت رو برای خودتون
حرام کنید؟
لباس شیک پوشیدن مگه عیب داره؟ پس این اول عالم باشه. دو، حسود نباشه. این حدیثش رو میخونم، النصیحت من الحاسد محال. آدم حسود
اروح حسادت میگه،
اروح حسادت یه چیز رو میاد به شما میگه. ولذا اینم دکتر. نکته سوم که علامت الناصح اربعه، رسول خدا فرمود ناصح یعنی کسی که خیر خواهی میکنه، چند تا علامت داره، ولی یکیشو عرض میکنم. یرضا للناس ما یرضاه لنفسه. پس اول آگاه باشه،
بله.
دو، حسادت نداشته باشه. سوم، اون چیزی که داره راجبش نصیحت میکنه خودشونو انجام بده، عامل باشه، بپسندد برای مردم اون چرا که برای خودش
میپسنده.
یعنی اگر فریاد میزنه، چراغ میزنه، بوق میزنه، آقای ملایی یه طرفه نیا، خب اب نداره، فردا همین خیابون خودش
یه طرفه نیاد دیگه،
نیاد بیاد. آره. این سه تا نکته ای که هست. انشاءالله خداوند به هممون توفیق عنایت بفرماید. اول برنامه هم عرض کردم چند تا دعا میکنم. اولین دعا من است که اللهم عجل ولیک الفرج و النصر و العافیه. خدایا اون عامل برکت شهرها، عامل قوام، قطب عالم هستی رو در ظهورش تعجیل بفرما. و دعای بعدی که خیلی این روزها مردم کشاورزا میگن داشته باشید، بحث بارانه. خدایا باران رحمتت رو بر این مردم نازل بفرما.
الهی آمین.
امنیت کشور ما رو حفظ کن. رهبر عظیم و شأنمون رو حفظ کن.
الهی آمین.
تمام اون دشمنانی هم که تو قالب فرهنگی نظامی در نام ریزی میکنن برای ضربه به ملتهای مسلمان، غزه جاهای دیگه، همه اونایی که دارن تلاش میکنن خدایا شرشون رو به خودشون برگردون.
الهی آمین. خیلی متشکرم حاجی رفیع عزیز، به امید دیدار دوباره. خیلی
شاد.
از شما هم متشکرم، از رفقای خوبم در سیمای نور صدا و سیمای مرکز قم در نودال و پخش سپاسگزاری میکنم. یک شنبه هامون یه زحمت مضاعفی برای گروهی از همکاران هست و الهی بهترین های روزگار نصیبتون. زنده بمونم و توفیقم داشته باشم، فردا با حاجی پناهیان خدمتتون میرسم. در پناه حضرت حق باشید. التماس دعا.
صفيه ووزيرا مستودع علمه وموضع سره وباب حكمته والناطق بحجته والداعي إلى شريعته خليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه وقاسم الكفرة ومرغم الفجرة الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى اللهم وال من والاه وعد من والاه وانصر من نصره واخذل من خذله ولعن من نسب له من الأولين والآخرين وصلى علي أفضل ما صليت على أحد من أوصياء أنبيائي